که برنامه هزاری ادب رو برای مجله ماده پخش کرده. میشنویم.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 18. این برنامه فردوخی سیستانی، منوچهری، انصاری و دیگران.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 18 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به فرخی سیستانی، منوچهری، انصاری و دیگران اختصاص دارد. امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. با هم بشنویم.
یکی از شاعران نکته پرداز اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، خواجه ابوالهیثم احمد ابن حسن جرجانی است. از احوال زندگیش اطلاعی در دست نیست، ولی ناصر خسرو و ابوالفضل بیهقی در آثارشان ذکر او را گفتند. از اشعار ابوالهیثم فقط قصیده‌ای در 88 بیت باقی مانده است، مشتمل بر سؤال‌هایی درباره بسیاری از مسائل، بیان که خود آنها را جواب گفته باشد. نمونه‌ای از ابیات این قصیده را بشنوید. جهانیان همه خود را به من مضاف کنند، ابر چه اوفتد این من، بگوی و ریش مخار. تن است یا دل یا عقل یا روان که من است، و یا چه حاضر گشته است مرد گشت سوار. بند چه مرد کسی کوچون این گمانی بود، بسا سوار که بستن نداند او شلوار. شاعر مهم دیگری که در این دوره اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم میزیست، فرخی سیستانی است. او از جمله سرآمدان سخن در عهد خود و در همه ادوار تاریخ ادبی ایران است. فرخی بر اثر قدرت خود در شاعری و مهارتی که در موسیقی داشت، نزد سلطان محمود قربت و مکانت خاصی یافت و در دستگاه او به ثروت و نعمت بسیار رسید. حتی اجازه حضور در موکب و مجلس سلطان را نیز حاصل کرده بود. با این حال روابط میان فرخی و سلطان محمود زود تیره شد و سلطان محمود او را از دربار خود راند، اما بعد از چندی بخشیده شد و به دربار بازگشت. او در تمام عمر شاعری خود به مدح پادشاهان مشغول بود، اما نباید قدرت شاعری او به این سبب کمرنگ شود. او یکی از بهترین شاعران قصیده سرای ایران محسوب می شود. از ویژگی های شعر او شوخ طبعی و گستاخی در برابر ممدوحانش بود که رونقی خاص به شعر او داده است. وفاتش به سال 429 هجری و در اوج جوانی بود. دیوانش 9000 بیت دارد و یکی از شعرهای زیبای او این است. دل من همی داد گویی گواهی که باشد مرا از تو روزی جدایی. جدایی گمان برده بودم ولیکن نه چندان که یک سو نهی آشنایی. جدایی گمان برده بودم ولیکن نه چندان که یک سو نهی آشنایی. به جرم چراندی مرا از در خود، گناهم نبوده است جز بیگناهی. بدین زودی از من چرا سیر گشتی، نگارا بدین زود سیری چرایی. که دانست کس تو مرا دید باید، به چندان وفا این همه بیوفایی. سپردم به تو دل، ندانسته بودم بدین گونه مایل به جور و جفایی. دریغا دریغا که آگه نبودم که تو بی وفا در جفا تا کجایی. همین دشمنی از تو دیدم ولیکن نگویم که تو دوستی را نشایی.
هزاره ادب پارسی.
دکتر عبدالرضا مدرس زاده.
بحث ما پیرامون یک قصیده از سنائی است، قصیده معروف یا یکی از معروفترین قصاید سنائی، مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجا. خب این قصیده یک پیشینه و سابقه ای در ادبیات فارسی دارد و اون عبارت است از اینکه این قصیده می شود گفت به نوعی نماد قصیده سرایی در دوره غزنوی است. این قصیده می تواند نماینده یا مثل اعلای قصاید خراسانی باشد، یعنی در اون 150 سالی که از دوره طاهری و بعد صفاری و غزنوی، سامانی و غزنوی داریم تو این چهار حکومت، خب نقطه اوج دوره غزنویان هست، دوره سلطان محمود غزنوی و مخصوصا سه شاعری که خیلی مطرح بودن در روزگار محمودی، عنصری و منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی، که اتفاقا دیوانهای اینها رو هم مرحوم دکتر دبیر سیاقی رحمت الله علیه تصحیح کردند. بنابراین قصیده برآمده از دوره غزنوی و خراسانی است. قصیده مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجا، بر وزن مفاعیلون مفاعیلون بهر حزج. این قصیده اول بار به این شکل با همین قافیه و وزن از سوی فرخی سیستانی سروده شده است. فرخی سیستانی یکی از اون چند شاعر معروف این روزگار و این مقطع هست که سنائی بهش توجه میکنه. سوال اینه، عنصری ملک الشعرا بوده و همه جا پخش میکردن به عنوان حکیم عنصری. منوچهری هم که خب بسی دیوان شعر تازیان از برداشت و فاضل بود و عربیدان بود. فرخی اتفاقا یک روستایی، در واقع غلام یکی از بزرگان سیستان بود که آمد در خراسان و فرخی شد، که بعدها گفتن غلامان زرین کمر و چی و چی داشت. اینجا این قصیده مورد توجه قرار میگیره. اولا فرخی قصیده رو در مدح سلطان محمود غزنوی سروده و چرا سنائی از میان شاعرانی که تو دوره خراسانی هستن فرخی رو انتخاب میکنه؟ شاید اون دلایل الان بر ما پوشیده باشه، اما دلایل و نشانه های ذوقی میشه براش مطرح کرد. ببینید، فرخی نماد یک کسی بود که از هیچ به الف رسیده بود، از صفر به صد یا حتی هزار به قول ما رسیده بود.
از جمله دیگر شاعران اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم میتوان به این نام ها اشاره کرد: لبیبی، زینبی علوی محمودی، منشوری، مسعودی غزنوی معروف به رازی، مخلدی گرگانی، ابوالقاسم حسن ابن احمد عنصری، ابوالحسن علی بهرامی سرخسی، بوزرجمهر قاینی، قزایری رازی، مسرور طالقانی، اسجدی، منوچهری دامغانی، محمد عطاردی، ابوالیث طبری، امینی نجار، روزبه نکتی یا نکتی، ایوبی و سرانجام ابوسعید ابوالخیر. ابتدا از لبیبی بگوییم. لبیبی از دوستان فرخی بود ولی از زندگیش اطلاعی در دست نیست. این ابیات مربوط به یکی از شعرهای مشهور اوست که در کشاکش تاریخ از بین رفته و فقط ابیاتی از آن باقی مانده است. کاروانی همی از ری به سوی دسکره شد، آب پیش آمد و مردم همه بر قنطره شد. گله دزدان از دور بدیدن چون، هر یکی زیشان گفتی که یکی قسوره شد. آنچه دزدان را رای آمد همه بردند و شدند، بود کسی نیست که با دزد همی یکسره شد. رهروی بود در آن را درم یافت بسی، چون توانگر شد گفتی سخنش نادره شد، هرچه پرسیدند او را همه این بود جواب، کاروانی زده شد کار گروهی سره شد. در میان شاعرانی که نام بردیم عنصری بیش از همه معروف شده است، آن هم به دلیل آن که به جز شعر به انواع علوم زمانه خود آگاه بود. اوفی او را مقدم شعرای عهد و پیشوای فضلای زمان خوانده است. میگویند میراث پدریش در یک سفر به غارت رفت، اما او با ورود به دربار محمود غزنوی دوباره به مال و ثروت رسید. وقار و متانت این شاعر با وجود آن که مدح بسیار گفته، حتی در تغزلها و غزلهای او آشکار است. دیوانش حدود 3000 بیت داشت، اما اکثر آنها گم شده و اکنون حدود 2000 بیت از اشعار او در دست است. نمونه ای از شعر او: باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود، تازه سنش هر درختی لعبتی دیگر شود، باغ همچون کلبه بزداز پر دیبا بود، باد همچون طبله عطار پر انبر بود. منوچهری نیز شاعر خاص دوران مورد بحث بود، با این شعر معروف که زبانزد خاص و عام شده است: الا یا خیمگی خیمه فروهل، که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل، تبیر زن بزد طبل نخستین، شتربانان همی بندند محمل، نماز شام نزدیک است و امشب، ماه و خورشید را بینم مقابل، من و تو غافلیم و ماه و خورشید، بر این گردون گردان نیست غافل. و اما ابو سعید ابوالخیر. ابو سعید در واقع آخرین شاعر مطرح اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است. از رابطه او و ابو علی سینا روایت‌هایی در دست است که محققان در صحت آن تردید دارند. اسرار توحید از آثار معروف او به نثر است. از اشعار ابو سعید نیز این ابیات از همه مشهورتر است: چشمی دارم همه پر از دیدن دوست، با دیده مرا خوش است چون دوست در اوست، از دیده و دوست فرق کردن نتوان، یا اوست درون دیده یا دیده خود اوست، و در دیده به جای خواب آب است مرا، زیرا که به دیدنت شتاب است مرا، گویند بخواب تا به خوابش بینی، ای بی خبران چه جای خواب است مرا. و وا فریادا ز عشق وا فریادا، کارم به یکی طرف نگار افتادا، گر داد من شکست دادا دادا، ورنه من و عشق هرچه بادا بادا. و از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد، با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سرز خاک بر خواهم کرد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 18 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به فرخی سیستانی، منوچهری، عنصری و دیگران اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتان شد.
شبتون بخیر باشه. برنامه هزاره ادب بود که با هم شنیدیم و حالا شنیدنی های تاریخ آماده پخشی که میشنویم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. زبان و ادب فارسی یکی از موضوعهایی است که در طول تاریخ دچار دگرگونی فراوانی شده است و در نتیجه آن لهجه‌های گوناگون نیز تأثیر پذیرفته و تغییر کردند. ورود زبان عربی به کشور یکی از عوامل مهم تاریخی این تغییرات بوده است. در این برنامه همراه ما باشید و با لهجه‌های ایران باستان و تأثیر زبان عربی بر آنها بیشتر آشنا شوید. از اسناد متعدد تاریخی و همچنین از توضیحات جغرافیانویسان و جهانگردانی که ایران را از قرن اول تا چهارم هجری سیاحت کردند، برمی آید در قسمت‌های مختلف ایران تکلم به لهجه‌های محلی معمول بود. تکلم به زبان عربی یا فهمیدن آن انحصار به طبقه خاصی داشت که آن را به مقاصد معینی فرا می گرفتند و به همین سبب بود که مهاجران یا مسافران عرب برای زیستن یا سیاحت کردن در ایران نیازمند مترجم یا فرا گرفتن لهجه‌های عمومی ایران بودند. درباره لهجه‌های متداول عهد ساسانی و اوائل دوره اسلامی بعضی از نویسندگان قدیم اطلاعاتی دادند. از آن جمله عبدالله ابن مقفع لهجه‌های ایرانی را پهلوی، دری، فارسی، خوزی و سوریانی دانسته است. همین مطلب را حمزت ابن الحسن اصفهانی به نقل از یاقوت اموی از او در معجم البلدان با تفصیل بیشتری آورده است. البته آنچه این دو استاد به عنوان لهجه‌های ایرانی بیان کردند همه آنها نبود. مهمترین لهجه‌های ایرانی در دوره ساسانی و اوایل توسعه اسلام لهجه‌های ادبی مهمی مانند سغدی، خارزمی، تخاری، تبری و کردی بود. همچنین لهجه‌های نامکتوب دیگری مانند آذری و لهجه‌های متداول در ناحیه جبال و نظایر آنها در نواحی مختلف ایران رواج داشت که از قسمتی از آنها آثار چشمگیری در دست است. علاوه بر آن جغرافی نویسان معروف قرن چهارم مثل ابن مغل و مقدسی اطلاعات سودمندی درباره هر یک از آنها دادند. از میان لهجه‌های ایران باستان لهجه سغدی منصوب به ناحیه سغد در باورانهر لهجه‌ای بسیار معروف و مهم بود. وسعت رواج زبان سغدی بر اثر قدرت سلاطین آن ناحیه و توسعه مملکت آنان گاه در همه آسیای مرکزی تا سرحدات چین امتداد می‌یافت. از این زبان آثار مکتوب بسیار در دست است که قسمت بزرگی از آنها به چاپ رسیده و دستور زبان و لغتنامه آن تنظیم یافته و بیشتر آنها بین قرن هفتم و قرن نهم میلادی پدید آمده است. خط سغدی با خط پهلوی از یک تبار و از منشأ خطوط الفبایی سامی است. از میان پژوهشگران قدیم ابو ریحان بیرونی متولد 440 هجری در کتاب مشهور خود آثار الباقیه اطلاعات سودمندی درباره پاره‌ای کلمات به ویژه تقویم سقدی و اسامی مشهور و اعیاد و ایام آن داده است. لهجه مهم دیگر لهجه خوارزمی بود که هم در سه قرن اول هجری و هم در قرن‌های بعد معمول بود. این لهجه بر اثر حمله مغول و تاتار و رواج زبان‌های اورال و آلتایی در آن ولایت به تدریج بعد از قرن هشتم هجری از میان رفت. از لهجه باستانی و همچنین از لهجه جدید خوارزمی عهد اسلام که به خط عربی نوشته شده آثاری در دست است و ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه خود اسامی ماها و اعیاد و ایام مشهور و منازل قمر را به زبان خوارزمی بیان کرده است. لهجه تخاری در تخارستان یعنی ولایت میان بلخ و بدخشان متداول بوده و از آن هم آثاری در دست است. این زبان بنابر آنچه از نوشته‌های پژوهشگران قدیم برمی‌آید از شعبه‌های لهجه‌های ایرانی و به لهجه بلخی نزدیک بوده است.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ رادیو فرهنگ.
از لهجه های محلی ایران در سه قرن اول هجری اشعاری به ما رسیده است که غالباً همراه با وقایع تاریخی بیان شده. این اشعار همه با وزن هجایی یا سیلابی و نشان دهنده این حقیقت است که شعر هجایی قدیم ایران به تدریج به اوزان هجایی جدید که نزدیک به وزنهای عروضی است تبدیل شده و به صورتی در آمده که در آثار شاعران فارسی زبان نیمه دوم قرن سوم دیده می شود. از میان این اشعار مهمتر از همه سرود آتشکده کرکوی سیستان است که از مصرع‌های شش هجایی قافیه دار به وجود آمده. پژوهشگران بر این گمانند که این سرود مربوط به اواخر عهد ساسانی است. علاوه بر این قطعه و چند قطعه مکتوب دیگر از اشعار محلی، نوشته‌های دیگری در این باب در کتاب‌های تاریخ و ادب وجود دارد. در همان حال که لهجه‌های محلی و زبان‌های مهم ادبی قدیم در ایران اسلامی به حیات خود ادامه می‌دادند، زبان عربی به علل مختلف در آنها نفوذ می‌یافت. در این دوران نفوذ لغات عربی در لهجه‌های ایرانی بیشتر از دو نظر صورت گرفته است. نخست در مواردی که یک کلمه عربی ساده‌تر از یک کلمه کهن ایرانی به نظر می‌آمد یا کلمه ساده‌ای بود که کاربردش مایه گشایشی در زبانهای ایرانی می شد. در مواردی که در قبال یک کلمه عربی معادلی یافت نمی شد و کاربرد آن هم لازم به نظر می رسید، کلمه های عربی کاربرد می یافت. علاوه بر این، اصطلاحات دینی و پاره از اصطلاحات سیاسی، دیوانی و اصطلاحات علمی و بعضی از اصطلاحات با ریشه ایرانی به صورت معرب در لهجه ایرانی وارد شد. از انواع لغت‌های عربی که در این سه قرن در لهجه ایران رایج بود نمیتوان سندی داد، مگر آنچه در اشعار سه قرن اول هجری آمده و به جای بعضی از لغات فارسی به کار رفته است. از علل اصلی رواج زبان عربی میان ایرانیان و تأثیر آن در لهجه‌های ایرانی آن است که با تسلط اسلام این زبان جای زبان پهلوی را گرفت. به این معنی که در بین مراجع دینی برای مسلمانان و سیاسی متداول شد و کسانی هم که قصد ورود در امور سیاسی و اجتماعی را داشتند می‌بایست این زبان را فرا گیرند و از رموز تکلم و نوشتن آن آگاهی یابند. به همین سبب اندک اندک زبان عربی در میان ایرانیان رواج یافت. در همین حال گروه بزرگی از ایرانیان شروع به نویسندگی و شاعری به زبان عربی کردند. با این مقدمات در همان حال که لهجه‌های محلی به قوت خود باقی بود زبان به خط پهلوی به تدریج راه فراموشی را طی می‌کرد و زبان و خط عربی توسعه و رواج می‌یافت و در میان ایرانیان معمول می‌شد. از طرفی دیگر چون علوم دینی و ادبی و عقلی در تمدن اسلامی همه به زبان عربی تدوین شد، برای آموختن این علوم همواره به زبان عربی نیاز بود و این خود علت بزرگی در ترویج آن زبان در ایران شد. از علل دیگر تأثیر زبان عربی در لهجه های ایرانی، لشکرکشی های مسلمانان در ایران و توقف سربازان در نواحی مختلف این کشور و آمیختن آنان با ایرانیان است. همچنین مهاجرت هایی که بعضی از قبایل عرب به ایران کردند و در برخی از نواحی این کشور به ویژه نواحی مرکزی و شرقی آن سکونت و با ایرانیان آمیزش یافتند. رواج خط عربی در ایران و نشستن آن به جای خط پهلوی خود یکی از علل بزرگ نفوذ زبان عربی در زبان فارسی و از آن را در لهجه های ایرانی است. زیرا با قبول این خط هر گونه سدی میان زبان عربی و زبان فارسی برداشته شد و ادبای پارسیگوی که تحصیلات آنها همه به زبان عربی بود، هرچرا که در مدرسه فرا می گرفتند به آثار خود راه می دادند و از این راه آثار خود را از مفردات و ترکیبات عربی می انباشتند. از شما عزیزان متشکریم که شنونده برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار حیدر صفدری، ویراستار زهره بزرگ، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485 220-588-20.
در همین لحظه که صدای ما را می شنوید، شاید در گوشه ای از کشور خانواده ای عزیزی را از دست داده باشد. پس بیاییم کرونا را جدی بگیریم.
شبتون بخیر باشه. انشالله که همه ما کرونا را جدی بگیریم و محدودیت ها و ممنوعیت های پیش رو مشکل گشا باشه و تا حد زیادی انشالله بتونیم با کرونا مقابله بکنیم و این رکورد چکنی های هر روزمون که متاسفانه داره اتفاق میفته حداقل از بین بریم. خیلی متشکریم از همراهیتون. دعوت میکنیم در